أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جریان انسان همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید از فطرت به طبیعت تشکیل شده است، یعنی ذات اقدس اله درباره آفرینش انسان فرمود انی خالق بشرا من طین و ازا سویت و نفخت و فیه من روحی. پس یه طبیعتی دارد که به زمین برمیگرده و یه روحی دارد که ماورای طبیعت برمیگرده. مطلب دوم آن است که فضائل فراوانی را در قرآن کریم به اسنان اسناد داده است و او را مستحق این فضائل دانست و او را به این فضائل دعوت کرد. به عده‌ای که به این فضائل رسیدن اونها را هم معرفی کرد و ستود. رضایل فراوانی را هم به انسان اسناد داد و کسانی که به این رضایل مبتلا شدن اونها را معرفی کرد. راه نجات این رضایل را هم بازگو کرد. اون چه که در بخش‌های قبل گفته شد که انسان مائل به فضیلت است رو جنبه نفخت و فیه من روحی است، یعنی فطرتی که دارد، اون روح ملکوتی که دارد که حق خدای سبحان حضور تقوا رو به الهام کرده است، این مائل به فضائل است و مائل به کرامت و اخلاقی. و اون جهتی که به انی خالق بشرا من طین برمیگردد که به طبیعت است و دنیاست، از اون جهت بیش از 50 مورد در قرآن کریم انسان را به اون سمت معرفی کرد که انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان قطور است، انسان عجول است و کان الانسان و اکثر شیء جدلا و مانند. بنابراین بین این دو طایف آیات چنین جمع می شود که آیاتی که دلالت دارد انسان به طرف فضیلت مائل است به لحاظ فطرت اوست که نفخت فیه من روحی، آیاتی که دلالت دارد او به رذیلت گرایش دارد به لحاظ طبیعت اوست که انی خالق بشرا من طین. مطلب دوم آن است که قرآن در ضمن معرفی که سبقه وصفی دارد سبقه دستوری هم دارد، یعنی گرچه به حسب ظاهر جمله خبریه است ولی پیام انشا را هم در بر دارد که این گونه جمله های خبری به داعی انشا القا می شود و اون این است که هم بیماری ها را بیان می کند هم راه درمان را. این که فرماید انسان این چنین است الا الذین صبروا، یعنی آمنوا واصبروا، در حقیقت راهش این است که بحث به ظاهر خبر است اما در حقیقت انشاست، یعنی آمن و بسپر. مطلب دیگر اون است که چرا حالا به صورت جمله خبریه فرمود و به صورت امر ذکر نکرد. بفرمود که مگر کسانی که مؤمن باشند و صابر باشند و عمل صالح داشته باشند. این میخواد از جریان خارج خبر بدهد و به ما بگوید عده‌ای هستند که دین را به متن زندگیشون بردن. خیلی از ماها به دین علاقمندیم و دستورات دینی عمل میکنیم اما اینها را یه مراسم میدونیم، جدای از زندگی میدونیم. ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، اما در غالب کارها مستریم و مستربیم. این آیات طرزی بیان میکند که این دین را بیاورد تو متن زندگی، یعنی مشکلات روزمره ما را بشماره، بعد بگوید علاجش نماز و روزه است. ما هیچ ارتباطی بین درمان این بیماری ها با نماز و روزه نمیبینیم. نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، اما استرایمون هم داریم. قرآن کریم که فرمود و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، این دستورات دین را میبره تو متن زندگی. میگه این بیماری ها که میبینید اینا خیلی تلخه دیگه، برای اینکه زندگی رو بر آدم تنگ میکنند. تم آسایشی نداره، نه خوابی درستی داره، نه غذای درستی میخوره، نه فکرش جمع است. این استراب حلش نماز روزه است. و چجوری نماز روزه، چجوری نماز، چجوری صبر این مشکلات حل میکنند، او رو تشریح میکنند. حالا مراضی فرمید این آیات رو، فرمود این مشکل جامعه است، مشکل فردم است، بسیاری به این وضع مبتلایند. پس مطلب اول این است که تمام رذائل به اون اینی خالقون بشر من تیم برمیگردد و تمام فضائل به نفخت و فیه من روحی، لقد کرم را بنی آدم از همین قبیل است. بسیار خوب، طبیعت هم یه امر نقصیست، یه موجود ناقص، این فقدان ها را به همراه دارد دیگه. هر جا عیب است و نقص به اون نقص وجود برمیگردد. خب، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه لیئوس کفور. مستحضرید که در بهشت جا برای زوال نعمت نیست، اما در دنیا دولت را دولت گفتن برای تداول می شود دیگه. تلکل ایام نداولها بین الناس، گاهی به دست زیده، گاهی به دست عمره، گاهی انسان سالم است، گاهی مریضه. این هر روز همینطور تغییر هست برای آزمون، و هر روز هم همین استراب هست. انسان یکسان نیست، گاهی ناامید می شود، افسرده می شود، پژمرده می شود، کفران عملی دارد. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. میگه حالا دیگه گرفتاری هامون رد شد، مشکلاتمون رد شد، بدبختی هامون رد شد. انه لفرح فخور. این درد زندگی، راه علاج چیه؟ الا الذين صبروا، یعنی یا ایها الذين امنوا اصبروا. این جمله خبریه است، وصف است، ولی بار دستوری رو به همراه دارد، بار انشایی رو به همراه دارد. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اینا اینجور نیستن، اینا وقتی هم که نعمت بهشون رسید شاکرن، و اگر ازشون گرفت صابرن، و در هر دو حال راضین به رضای الهی، و میدونن تو کلاس آزمونن، یه چیزی میدن، چیزی از اون میگیرن، مال اون نیست، یه 70-80 سال بعد امتحان بدن بعد نتیجه بگیرن. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، اینها گذشته از اینکه این مشکلات را ندارن، یعنی یئوس و کفور نیستند، یعنی فرح و فخور نیستند، مغفرت و اجر کبیر هم دارند. اون 4 تا نقص رو ندارند، این 2 تا فضیلت هم دارند، جمع میشه 6 تا. سوره مبارکه معارج هم که به عنوان شاهد در بحث های قبل ذکر شده است، ملاحظه فرمایید آیه 19 بعد سوره مبارکه معارج این است: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. که گفتن این دعایه تفسیر اون آیه قبل است. هلوع بودن یعنی این که اگر یک مشکلی به رسید فوراً جزع میکند و بردباری از دست میده، و اگر خیری به او رسید انحصار طلب است، مناع الخير است، نمیگذارد دیگری برسد. خب یه درد جامعه است دیگر. تو مسائل سیاسی همین درده، تو پست و مقام همین درده، کسی رأی آورد همین درده، تو مسائل خانوادگی همین درده، تو مسائل روستا و شهر همین درده. حالا علاجش چیه؟ الا المسلمین، یعنی یا ایها الذین آمنوا صلوا. این در عین حال که وصف است دستور را به همراه دارد، در عین حال که خبر است انشاء را هم دارد. یعنی میخواد از این مشکل نجات پیدا کنی، نماز بخونی. نماز، اونم نماز اول وقت. برای اینکه در نماز، مخصوصا نماز اول، انسان با خدای خود گفتگو دارد و تمام اینها از تو دادی میگیری، ما هم آماده ایم. جریان نماز را، مخصوصا نماز اول وقت را، یعنی دین را به متن زندگی آوردن است. وقتی میشه علاوه به ذکرهای تسبیح القلوب، درسته که ما بالاخره خاکیم، به کوچکیم و از ما کوچکتر خدا خلق نکرد، ولی او ما را به عنوان بندگی قبول کرد. ما هم او را به عنوان مولویت باید قبول بکنیم، رابطه مون را باید قوی بکنیم، خیلی هم خودمونی حرف بزنیم. این دعای ابو حمزه شماری رو هم مباحثه کنید، هم پیش مطالعه کنید، هم بالاخره فکر کنید روش. جمله به جمله همینه که خدای تو ما رو آفریدی، خب دلیل ندارد که ما رابطه من رو با تو قطع کنیم. ما هر وقت مشکل داریم با تو حرف میزنیم، تو حرف همون رو گوش میدیم، مشکلمون رو برطرف میکنیم. خب اگر یه همچه کسی ما رو به عنوان بندگی قبول کرد، فقط ما باید او رو به عنوان مولویت قبول بکنیم، رابطه من رو حفظ بکنیم، این رابطه هم جدی بگیریم، همیشه با او حرف بزنیم، بگیم کار که به دست توست به ما بردباری بده، ما صبر بده. خب بالاخره این خیریست به دست ما رسیده، چه نفرم دیگرم استفاده کنن. این چه دردیست که حتما بگیم ما باید داشته باشیم دیگری نداشته باشد، یا جناح ما داشته باشه جناح دیگر. این درد ماست دیگر، چه تو روستا، چه تو شهر، تو مسائل سیاسی، چه مسائل غیرسیاسی. فهمود نمازگزارا راحتن، اگر یه خیر رسید به همه میدن دیگر. این حلو و جزو بودن مال طبیعت انسان است. این الا المسلل مال فطرت انسان است. اگر اون نفخت و فیه من روحی حاکم شد، اون حلو و جزو و منو بودن رو تعدیل میکنه. اگر نشد همین درد جامعه هست. ببینید نماز جماعت برای ما یه مراسم است، نه یک مناسک. اینطور نیست. این غالب این آیات چه به صورت خبر بیان شده، انشاء را هم به همراه دارد. این نماز بخونید، نماز اول وقت بکنید، گفتگو بکنید، با او حرف بزنید، به جد بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواهیم، راه راست ما نشون بده. این راه راست ما نشون بده یعنی نه اینکه ما رو مسلمان بکنه. خب ما مسلمان شدیم به اثر ظاهر دیگه، کی که راه راست ندونه. این در تمام جزئیات، در فرون حادثه من چیکار بکنم، در فرون حادثه چیکار بکنم، تو فرون مسائل اجتماعی چیکار بکنم، تو فرون مسائل اخلاقی چیکار بکنم، تو فرون مسائل خانوادگی چیکار بکنم، در ریز و درشت تو بالاخره من راهنمایی بکن. با کی قهر بکنم، با کی مهر داشته باشم، از کی ببرم، با کی مرتبط بشم، در تمام جزئیات ما راهنمایی بکن. بله خب برابر فطرت عمل میکنن دیگر اینا، چون برابر فطرت عمل میکنن اون مشکلات حل میکنن، اونم حل و جزو بودن چون برابر طبیعت عمل میکنن مشکلاتشون زیاد میکنن. الا المسلین، اینا حالا چندین صفت برای هم ذکر میکنن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. نمازگزار چشمش پاکه، دهنش پاکه، بدنش پاکه، یعنی این میاد تو متن زندگی. یعنی کسی که نمازگزار است، صبح وقتی از منزل میره محل کار، ظهر که از محل کار برمیگرده، تو این بین را وسط ها چه در محل کار چه در بین راه، چشمش پاک است، گوشش پاک، نامحرم نگاه نمیکنه، حرف بد نمیزنه. این معنیش. خیلی از ماها سکولاری زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دین را جدای از زندگی میدونیم. اونا دین را از سیاست جدا میدونن، یه مشکلی دیگه دارن. ما هم دین را از زندگی جدا میدونیم. یعنی نماز را ما مسجد میدونیم، نماز رو تو راه آزادیم، وسط آزادیم، تو خیال آزادیم، تو اندیشه آزادیم، تو انگیزه آزادیم، تو حرف آزادیم. این معنای جدایی دین از زندگی است. چه ما بخواهیم که نخواهیم مبتلاییم. و قرآن کریم که یعلمهم الکتاب و الحکمه است، این دردای روز ذکر میکنه، میگه نمازگزاره این درد ندارن، چون نماز ستون دینه دیگه. خب اگه ما تو بیرون خیمه زدیم، ستون زدیم و تو شهر بی خیمه زندگی کردیم، همینه دیگه. یه چیزی به دست آدم برسه، آدم باشه نگه من خودم کار کردم. خب خیلی ها رفتن چیزی گیرشون نیامده. این تو نیست که درس بس داشته باشه یا هرکی دوباره کار بره چیزی گیرش بیاد که. این دانشگاه هست که هزارها نفر میرن، بعضی مقصد میرسن بعضی نه. حوزه هست این طور هست، بازار هست این طور هست، دامداری کشاورزی این طور هست. در هر رشته ها یک گروه مخصوصی میرسن. این تو نیست که هرکی بره برسه که. خب استعداد نیست، تلاش نیست، پیگیری نیست، آزمون نیست، بالاخره نیست کم نیست. تلاش قرآن کریم این است که دین رو بیاره تو زندگی. غالب دردها رو ذکر میکنه، میگه نمازگزار این درد نداره، روزگیر این درد نداره. تو این مسئله آیت محل بحث سوره مبارکه هود برابر اون چیز در سوره مبارکه معارج آمده همینطوره. اینجا صبر رو ذکر میکند، اونجا صلات ذکر میکند که استعین رو به صبر و صلات جامع هر دو. مطلب دیگر این که در بحث‌های گذشته گفته شد به اینکه شانس و بخت و اینها جز خرافات است. نه، بالاخره روح چون بالاخره مجرد است، نه زمانن متأخر است، نه زمانن متقدم، نه زمانن معیت دارد. دو تا موجود زمانی را که متضمنند زمانمندند با هم می‌سنجند، اما یه موجود ماورای طبیعت را با موجود زمانمند و زماندار نمی سنجن که بگن زمانن متقدم است یا زمانن متأخر. خب فرمود به این که خرافات و امثال ذلک در کار نیست. در جریان قرعه مرازه فرمودید تو اصول که قرعه مال اون تزاحم حقوقیه، برای هر کاری نیست. یعنی یک فقیه مجتهد در موقع فحص از احکام با قرعه و استخاره بخواد حکم خدا را دست بیاره، مشکلی نیست. حکم خدا بالاخره یا از راه عقل است یا از راه نقل. عقل اگه شد موادی شد مشخص باشه، و نقل اگه هست یا قرآن است یا سنت. سنت هم به وسیله روایات و اجماع و امثال ذلک کشف میشه. و اگر دستش به واقع نرسید اصول عملیه است. اصول عملیه را که اصول عملیه گفتم برای اینکه عهده‌دار رفع حیرت اندل عمل است، از واقع حکایت نمی کند. حتی استصحاب هم که اصل محرز است از واقع حکایت نمی کند. نظیر اماره می گوید تو به منزله متیقنی در ظرف شک با حفظ شک، یعنی موضوع شک باشد، این اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب جاری است. در بعضی از موارد که تزاحم حقوقی است نه احکام، جای قرعه است. قرعه غیر از شانس و بخت آزمایی است. قرعه دو تا قول درش است که آیا برای کشف واقع است، یه جایی که واقع داشته باشد و معلوم نباشد قرعه است، یا نه در توضیحات ابتدایی هم میشه قرعه زد که حق همین قول دوم ظاهره. گاهی بعضی از امور است که نه اماری در کار است نه اصلی از اصول عملیه، چون قرعه لکل امر مشکل هست. جایی که اماره بتونه حل بکنه یا جایی که اصل بتونه حل بکنه ما مشکلی نداریم. اون جایی که نه اماره توانست مشکل حل بکنه نه اصل عملی توانست مشکل حل بکنه، اینجا جا قرعه است. همون نظیر درهم ودعی که دو نفر هر کدام یه درهمی رو پیش یک امینی ودیعه گذاشتن. این دو تا درهم که مال دو نفر بود پیش این شخص امین به عنوان ودیعه سپرده شده بود، یکی رو دزد برده یا گم شده. معلوم نیست که اونی که گم شده مال کدام یکی از دو نفر بود، اونی هم که مونده مال کدام یکی از دو نفره. نه اماره است که اینجا مشکل حل بکنه، نه اصل عملی، نه براءت عهده‌دار حل است، نه استصحاب، نه تخییر و نه احتیاط، تضاد حقوقی هم است. در چنین مواردی گفتن قرعه بزنید. قرعه برای بیان شانس نیست که شانس کسی معین بشود. اون که فرمود قرآن لکل امر مشکل برای فصل خصومت است، گاهی مصلحت در این است که کسی به یک امری برسد برابر قضا و قدر الهی، گاهی هم یه آزمونی در کار است، وگرنه شانس، بخت، اتفاق، تصادف اینا نه معیار واقعی داره نه علم اینها رو تعبیر میکنه. چون شانس رو انسان باید معنا کنند که شانس چیست تا انسان به صحت و سقم او فتوا بده. برابر این قرآن کاری مسئله شانس و امثال شانس نداره. خب پس اگر قبلا گفته شد انسان مائل به فضیلت است، اون به لحاظ فطرت است، چون که بخشی از آیات عهده‌دار است، و اگر آیاتی هم عهده‌دار مذمت انسان است ناظر به طبیعت است، و این بخش وسیع از قرآن کریم برای آن است که دین را وارد مسئله زندگی بکند، یعنی انسان باید ایاک نعبد و ایاک نستعین و میدونه بالاخره مدیر او خداست و خدا عهده‌دار او، تلاش و کوشش میکنه که راه راست بره و تمام آبروش هم تأمین است. اگر داد به عنوان آزمون، گرفت به عنوان آزمون، نه یعوس کفور است نه فره فخور است، بلکه صابر و بردبار است. علا به ذکر لهای تطمئن القلوب. نه شانس اصلا یه امر موهومی است. جعب بالاخره یه راهی داره، یه راه علمی دارد، اونتا باطل هست. شانس یه امر موهوم است، تبدیل بخت و اتفاق و تصادف و امثال زاده. مطلب دیگر اون است که فرمود فلعلک تارکم بعد ما یوها الیک بذار و به صدر که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل. در اینجا چند مطلب هست که بعضی از اونها در نوبت قبل اشاره شد. مطلب اول همون دو اصل کلی بود که هیچ دستوری را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداد مگر اینکه پیغمبر اونها را ابلاغ کرده است و ابلاغ میکند و ما هو علی الغیب بزنین. این منحل سالبه کلیه. اون بخش دیگرش که عنوان موجب کلیه است این است که ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها که عرض شد در اون نوبت قبل. اینا دو تا مسئله است و دو تا عنوان، بلکه دو تا فصل است. یکی این که هیچ مطلب غیبی را او کتمان نمی کنه، این به فصل صفات سلبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی این که هر چه از زبان مطهر حضرت در بخشای دینی در می آید وحی الهی است، قرآن کریم است و مانند اون. این موجبه کلیه است، به اوصاف ثبوتی حضرت برمی گرده. اینا را ممکنه در کنار هم ما ذکر کنیم، برای دو فصل ها، دو تا فصل یا دو تا فصل ما باید اینا خیال بکنه. یه مطلب از انسان پشت سر هم میگه، یه فرض که ما یرجو الی صفات ثبوت یه سلام سلام، یه فرض که ما یرجو الی صفات سلبی یه سلام سلام. این هم یه مطلب بوده گذشت. مطلب دیگر این است که خب بالاخره پیغمبر رؤوف است، مهربان است، رحمت للعالمین است، قصه میخورد از اینکه عده‌ای رو با فشار میخواد به طرف بهشت بیاره و از جهنم نجات بده، نمیاد. آیاتی نازل می شود که فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینم بر جا داره. بالاخره او مهربان است، عطوف است، رؤوف است، بالمؤمنین رؤوف رحیم. همون مظهر رأفت الهی است، رأفتی را که ذات اقدس اله به خود نسبت می دهد در بخش فعل حسن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این می داند. فرمود بین که عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این رؤوفون رحیم که از اسمای فعلی ذات اقدس اله است به وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسناد داده شد، چون اون مظهر این اوصاف فعلی خداست. لقد جاءكم رسول و انفسكم عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. لذا اگر یه وقتی کسی بی راه رفته است، کج راه رفته است، راه جهنم رو انتخاب کرده، از رفت نگران است، ذات اقدس اله هم از این نگرانی او یاد کرده است، با تجلیل هم یاد کرده است. فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، این را هم روش صحه گذاشته. این لا تذهب نفسک علیهم حسرات، یک نهی اشفاقی است، یعنی لازم نیست این قصه بخوری. اینم مطلب دیگر آیاتی است که مربوط به ماست که هیچ ارتباطی با اون آیات نداره، از طریق تسلیت امثال ذالک نیست، یه موضع‌گیری قطعی. اونا گفتن مگر میشه ما دست از دینمون برداریم؟ خدا هم میفرماید مگر میشه تو هم دست از وحیت برداری؟ اونا گفتن اینا لتارکو آلهتنا لشاعر المجنون، مگه میشه ما دست از دینمون برداریم؟ اینم یه لعله است نظیر استفهام انکاری، مگه میشه تو دستم از دین برداری؟ فلعلک تارکن بعد ما، یعنی لا تترک، یعنی مگه میشه تو هم دست برداری؟ مگه میشه تو سر به در بکنی؟ اونا میگن مایم همین. خدای سبحان از طرف پیغمبر ما هم همینیم، این چنین نیست که ما کوتاه بیایی دست برداریم. این قصه خوردن در قبال کفر اونا نیست، این پافشاری بر موضع دینی خودشون است. در سوره مبارکه صافات فرمود انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، یعنی در برابر توحید نه تنها کفر می‌ورزن بلکه مستکبرن. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، معاذ الله این پیغمبر شاعر است، اون عقلشو مثلا عقل سالم رو ندارد، مگر میشه ما دست از مرامون برداریم؟ ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، در قبال این ائنا لتارکو آلهتنا ذات اقدس اله فرمود که فلعلکه، یعنی لا تترو، مگه تو هم دست بر میداری؟ این یک لعله است نظیر استفهام انکاری، یعنی تو هم دست بر نمیداری؟ تو هم زائق و صدر نیستی؟ برای این که سوره مبارکه یونس هم جز عطای و صور نیست، در سوره و زها و امثال ذالک اونا که جز اوائل به صد نازل شدن جز عطای و صور هم، اونجا مستقیما فرمود در بخشایید که مربوط به عطایق صور است، فرمود علم نشرح لک صدرک و بدن و انکه بدرک الذی انقض ظهرک، سوره مبارکه شرق بعد از سوره زها، علم نشرح لک صدرک و بدن و انکه بدرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب این کسی که مشروح و صدر است دیگه زائق و صدر نخواهد بود، لذا با لعلی که به منزله استفهام انکاری ذکر کرده، یعنی مگه میشه تو ضایق و صدر بشی؟ تو تنگ حوصله بشی؟ مگه میشه تو دست برداری؟ اونا میگن ائنا لتارک و آلهتنا لشاعر مجنون، تو هم این آیات رو برشون بخون، فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، مگه ما هم دست برمیداری؟ پس بنابراین این لعلک از سنخ لعلک باخ اون نفسک علا آثاره نیست، اون جا دارد انسان متاسف باشد از اینکه ادهی کجراها به جهنم می روند، خب جا دارد، چیز خوبی هم هست، اما دست برداری از پیام که چیز خوبی نیست، شدنی هم نیست. لذا فرمود اونا همونطور که اصرار می کردن چون که در سوره مبارکه یاسین گذشت، اینم همونه دیگه، گفتن به قرآن غیر هازه او بدلهو، همون مگه میشه تو دست برداری؟ اونا پیشنهادشون این بود که شما آیه 15 سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شدیم بود، و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون اللقاء نأت به قرآن غیر هازه او بدلهو، قل ما یکون لین او بدلهو من تلقاء نفسی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ من هم حرفم همینه، چون این رو به من گفتن بگو، این از طبیب الا ما یوها الیه، اینی اخاف بود الاشه ای تو ربی عذابی امیتی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ اینجا هم فهمد که مگه میشه تو عوض بکنی؟ یا مگه میشه تو تنگ حوصله بشی، حوصله سر بیاد؟ خب ما صحنه دلت روش مشروح کردیم، علم نشره لکه صدرکه، وجود مارک موسی کریم سلام الله علیه، بعد اینکه از ذات اقدس الهی درخواست شرح صدر کرد رب اشرح لی صدری، خدای سبحانم این شرح صدر را در بین خواسته های دیگر یک جا بو عطا کرده، فقط همون قد اوتیت سؤلک یا موسی، این رفت دیگه هیچی او رو زاغ و سرد نکرد. وقتی بین دریا و ارتش جرار فرعون قرار گرفت، بنی اسرائیل که همراه و حضرت بودن گفتن جلو که دریاست، پشت سر هم که لشکریان فرعون هم. آخه اینجا جا بود ما رو آوردی؟ به زرس قاطع فرمود کلا ان معی ربی سیهدی، بدون کمترین ترس. اینجا صبر نبود، اینجا جای استخوردن و افسردن نبود. اون نه حرفا چیه؟ دریا در اختیار اوست، برگردیم در اختیار اوست، با جمله اسمیه، با تأکید انه، با رد کلا، همه جا. این نتیجه شرح صبر دیگه. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح صدر ادا کرده فمون علم نشست لکه صدرک، حالی در برابر احتیار تو چارت جاهل عرب جاهلی زائق و صدر میشه. لذا این لعله استفهامیست در مورد این کار. نه، چون آخر خودش ذات اقدس الهی تأمین فرموده، فرمود با یک سالبه کلیه و یک موجبه کلیه، و بود این پیغمبری که من میشناسم به شما معرفی کردم، ماه و علال غیبه به زنین یک، این جز صفات سلبیه بود که زنت ببرزه چیزی رو کتمان بکنه نیست. دو، و ما ینتقوان الهوا این هو بلا وحیوها، هرچه از لبان متحره و در میاد حرف من است بدون کمترین تفاوت. پس هم اوصاف ثبوتیش مشخص فرمود که همه حرفای او وحی خداست، هم اوصاف سلبی او حضرت مشخص کرد که هرگز او چیز را کم نمیاره. و در چنین فضایی بفرماد مشرکین گفتن اینا لتارک و آلهتنا لشاعر مجنون، فرمود فلعلک تارکم بعض رایوها آلک اوزاقم به او صدرک، مگه تو کم میاری یا تو ترک میکنی؟ نخه تو هم ترک نمیکنی، تو هم تا آخر حرفت میزنی. بله که ببینید، ما آیات را که بگین یفسر و بعضه و بعضا، ینده و بعضه و بعضا، یسده و بعضه و بعضا، یه وقت از بخش از آیات مدعاست، بخش از آیات دلیل است، ولو چند سال بعد فاصله بشه اینا کنار هم، بعضی آیات متشابه هم، بعضی آیات محکم هم، ولو چند سال بعد از هم نازل بشه اینا کنار هم. بعضی آیات دستور میدهن، امر میکنن، نهی میکنن، بعضی آیات وعده بهشت و وعید جهنم میدن، اینا چند سال از هم فاصله داشته باشن کنار هم. برای اینکه اونی که امر میکند این آیات وعد مال اوست، اونی که نهی میکند این آیات وعید جهنم مال اوست. این سه فصل. فصل چهارم اینه که ما را به عبرت گیری و اینکه غافل نباشید، مواظب باشید، تو عالمی زندگی میکنید که مصالح اولیه این عالم غفلت است، مواظب باشید. تغافل چیز خوبی است ولی غفلت چیز بدی است، اینا رو دستور میده. بعد قصص انبیا و امم نقل بکنه، اینا برو بعد چند سال هم نازل بشه، این قصص عبرت آموز مصدق و مفسر و ناطق این آیاتی است که ما را به مسائل اخلاقی و مسائل موعظتی دعوت میکنه. این معنای ینطق و بعضه و بعضا است. این چهار فصل که شما میبینید، متشابهات و محکمات، مدعیات و ادله، اوامر و نواهی از یک سو، وعد و وعید از سوی دیگر، دستورات اخلاقی با قصص عبرت آمیز، این چهار فصل که شما فهرست برداری بکنید، بنا هر کدام اینا کنار اون چی که به او مربوط است قرار میگیره. اینجا هم همین طور است. در این بخش میفرماد به این که اون چی که قلب مهربان شما نسبت به کجدفتاری این کجندیشان هست، این رأفت و رحمت است داری، ولی خب لازم نیست این قدر خودت به زحمت بیندازی. این یکی. یه وقت است که نه، حرف اونا رو نقل میکند، اونا میگن اینا رو تارک و آلهت نال شاعر مجدور، مگه میشه ما دست برداریم؟ تو با بگو مگه ما هم میشه دست برداریم؟ ما هم حرف اون همینه، فلعلک تارکون، بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو کم نمی کنه، چیزی رو پنهان نمی کنه، چیزی رو مسخره نمی کنه، چیزی رو زنت نمی ورزه، ما هو علی الغیب بزنین، بعدم فرمود علم نشرح لک صدرک، این چه معنا دارد؟ بعدم تا سوره مبارکه نساء خوندیم فرمود بقیه همه زمین اگر کافر باشن تو تنها باشی، تو باز وظیفت انجام بدی، نه وظیفت انجام بدی یعنی زیر سقف یواشی که چا تو موعظه بکنی، خیر فریاد بکشی، لا تکلفو الا نفسک. رضا حضرت با هم وقت اینقدر سنگ زدن پای مبارکش در جریان طائف که تا بخش وسیع از اون مچ پاش خونی شد، کسی یاری رو نمیکرد. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم شاید اینجوری بخواد بکنی، شاید با فریکس بخواد رفاقت بکنی، شاید تو رو مجره رو خوندی، این شاید و اینا همینه دیگه، مگه تو ادبیات عرفی ما این حرفا نیست؟ یعنی چرا این کار کردی؟ اگر یه وقتی یه کسی به دیگری ببیند که این بیراهی سیاسی میره، میگن شاید تو رو مجره رو خوندی، شاید تو رو روزنامه رو خوندی، شاید تو رو رادیو رو گوش دادی، یعنی چرا این کار کردی؟ آیا این کار رو کردی؟ اینم استفهام انکاری است، اونم نهی است، اینم به صورت شاید است. گاهی میگه مگر فلان رادیو رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. شاید فلان رادیو رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. خب این که تو تعبیرات روزانه ما هست، چه در تازی چه در فارسی. اینم همونه. بنابراین از سنخ تسلیه است نیست که دلداری بده. از سنخ پافشاری و موضع گیری صحیح است. نه از زبان پیغمبر میگد، یعنی ذات اقدس اله از زبان پیغمبر به مردم میگد مگه میشه من ترک کنم؟ بله، یعنی تو مردم بلغ و ابلغ و بگو این معنا را، تو بگو چون من نظیرم، انما انا نظیر هست. اونا گفتن به این که ما صبر میکنیم رو همون اون مرام ما، به یک دیگر میگفتن اصبروا علی اولهتکم، این صبر مذموم است. ذات اقدس اله هم فرمود میگه اصبر علی ما یقولون، تو هم صبر بکن، این صبر محمود است. اونها لجاج دارن، تو استقامت داشته باش. اونها تو کجدوی اصرار دارن، تو صراط مستقیم استقامت داشته باش. اونها گفتن امشو واصبروا علی آلهتکم، این صبر حرامیه دیگه، صبر مذمومه دیگه، تعصب حرام دیگه، اون یه حمیت محمود است، اصبر علی ما یقولون. منتها ذات اقدس اله این که عرض کردیم ما با جدی بگیریم، او رو نزدیک بدونیم، با او دوست باشیم. حالا به ما که نگفتن که شما با اون رفیع با ذوالعرش تماس، نه مقدور ما هست نه از ما توقع دارن، ما با همین اسمای حسنای متوسط رابطه داریم، با او درد دل میکنیم، راز و نیاز میکنیم، گفتگو میکنیم، او رو قبول کردیم، با او حرف میزنیم که مشکل ما رو حل بکن. اینم چه در صراط مستقیم خواستن چه در راه دیگه، او حرف ها رو میپذیره. فهمود آخه شما کارتون رو بسپرید، من جانشین شما. اینه که تعارف که نیست که، این دعا از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، از فرمانشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. همین دعای نورانی وجود بارک هستمی سلام الله تو نهج البلاغه از پیغمبر نقل کرده که شما وقتی میخواید برید مسافرت کلیدتونه بده دست خدا. یعنی چی؟ یعنی این دعا رو بخونید، البته در قفل میکنید، گاز مواظب باشید، آب رو مواظب باشید، این که راه عقله. همه این کار رو آدم میکنه تازه میشه اعقل، با توکل زانو اشتر رو، اینا تازه بستن زانوی شداره، مواظب در بودن، در قفل کردن، گاز بستن، آب بستن، شیر رو مواظب بودن، چک کردن، همه اینها در حد اعقل هست. یعنی اعقل و توکل، اینا اقال کردنه. و این دعا رو بخونید، اللهم انت الصاحب فی السفر و الخلیفة فی الاهل و لا یجمعهما غیرک، لأن المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحبا. خدایا من که دارم میرم مسافر، همراه من باش، من حفظ بکن.
خونه رو که اینجا گذاشتم خلیفه من باش، همیتش داشته باش، خونه من رو میخوام خلیفه من باشه. اینکه انسان خلیفت الله هست در طول بحث تا حضور روشن شد. الله خلیفت الانسان میشود در مقام فعل. ما که با اون ذل عرش رابطه نمیتونیم داشته باشیم، ولی همین مقداری که میفهمیم با ما میتونیم رابطه داشته باشیم. او هم رفیع الدرجات است، هم ذل عرش. ذل عرش مال کسی است که دنافذ الله. اما ماها که در همین مراحل وسطا با او رابطه داریم میتونیم کلید منزل به او بسپریم. این دعای پیغمبر است، دعای امیرالمؤمنین. این حرفا جدیه، اینا جدی گرفتن دینه، باور کردن. این معنی توکله که بود اقم و توکل، یعنی زانو شطور رو اقال بکن بعد توکل بکن. چون خیلی از این کارها، همه این کارها در حد علل امدادی و اعدادی است، کلیددار دیگری است. هزاره حوادثی در راه است که انسان پیشبینی نمی کند. فرمود بگویید اللهم انت صاحب و فی السفر، با ما در سفر هست، ما را حفظ میکنه. این جمله دعاست دیگه. دعا گرچه به صورت خبر ذکر میشه ولی انشاء است، یعنی اللهم اصحبنی فی سفری، با من بیا، من رها نکن. اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی اصحبنی صاحبنی فی سفری. والخلیفه فی الارض، حالی که من زن و بچه رو گذاشتم دارم میرم، تو خلیفه منی، جانشین منی، نماینده منی، نائب منی، بچه من حفظ بکن. تا این اندازه ما گفتن دعا بکنید دیگر. بعد بگیم که ولا یجمعه ما غیره، خدایا غیر از تو کسی نمیتونه که هم همراه ما باشه، ما رو حفظ بکنه، هم خلیفه ما باشه، نماینده ما باشه، بچه همون حفظ بکنه. ولا یجمعه ما غیره، چرا؟ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا، اونی که همراه ما میاد که پیش زن و بچه ما نیست، اونی که پیش زن و بچه ماست که همراه ما نمیاد. این معنای آوردن دین تو زندگیه. این چنین نیست که ما یه مراسم داشته باشیم، یعنی ما هم رمضان روزه بگیریم، ظهر عصر نماز بخونیم. نه، اینو باید بیاریم تو زندگی، باید هم راحت راحت زندگی بکنیم. نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو. این هم همونه. ذات اقدس الهی فرمود که تو هم این چنین باش. واصبر علی ما یقولون، اونا گفتن واصبروا علی آلهتکم، تا بگو نه، ما به تو بگم من خلیفه تو هم، من از طرف تو حرف میزنم. گاهی تو خلیفه منی، بگو اقال الله. گاهی من مستقیما از طرف تو این دارم حرف میزنم. و وجود وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطالب به مردم القا میکند که من یه صبر محمود و ممدوحی دارم، شما یه صبر مذمومی دارید. الحمدلله.